شما وبلاگ طب المعص کامپیوتر داری؟ وبلاگ طب المعصومین، وبلاگ طب المعصومین تو گوگل سرچ کن، کاغذهای ما رو زدن. تنها وبلاگی که مال خودمونه. نه اونا مردم از خودشون زدن.
یه کانال طب اسلامی بود، همون رو
برای شما نوشتن. نه، اون از خودشون نوشتن. اون از کاغذ چربی خون، قسمت چاقی شکمی و اضافه بس. از اونجا کنده ورده روز کبد چرب. صدقتی به هم نداره. آره اینا آجا 23 علت داره کبد چرب 23 اما کلم بروکلی خام کاهو بدون سس سبزی جعفری سبزی کاسنی کبد چربت خوب میشه. شما شاید آب و آبجوش نمیخوری اما تو 24 ساعت هر 6 ساعت 2 لیوان، یه لیوان آب یه لیوان آبجوش بلند بخور. بله؟ نه اکثر مردم کم خونه، حجامت کنی سرگیجه میگیری. چونه یه درس بله آنو جان؟
کلم گروپی همه اختاده شد.
بله بله این مغزش هست آنو مثل کلم گل کلمه. ولی خام بخورین آخرین تحقیقاته، حتی مرکز بیاشناسی آمریکا هم همینه، خام باید بخورین کلم بروکلی. این روشنه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اونجا که تو گوگل سرچ کنی یا 5 صفحه درباره کبد چرب گفتن، برو نگاه 5 صفحه آچار. مباحثه ما در طب المعصومین روز یک شنبه 24 آبان ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با 3 ماه صفر سال 1437 هجری قمری مطابق با 15 نوامبر سال 2015 میلادی، مباحثمون از شیمی درمانی و گیاه درمانی و داروهای هومیوپاتی و ترکیبی و دراکتیویلی ها یا داروهای هوشمند و مولکولی این همه خارج شد. حالا میخوایم یک مقدار ذکر درمانی، دعا درمانی و بحث استشفاء کنیم که بالاتر از 3 چیز قبلیه. الحمیتو رأس کل دوا که پرهیز صحیح، دوم الوقایتو که پیشگیری صحیح بحث واکسن های مختلف، سوم العلاجو بحث درمانه ولی احتمال برگشت بیماری هست، چهارم بحث شفا هست یعنی درمان به گونه ای که برگشت ناپذیره دیگه بیماری بر نمیگرده تا آخر عمرت. پس این تو ذهنت باشه شفا دارم کجا رو میگن. و همچنین این چهارتا یعنی طب المعصومین رو این 4 ستون استواره. الان میخوام یه صفحه تو قسمت شفا حرف بزنم، قبل و بعدش تو اون 3 قسمت دیگه است. الان فعلا میخوام بحثم تو شفا باشه. حساب فهم بودیم؟ فازش قویه، پزشکی جدید هیچی نفهم، طب سنتی هم هیچی نفهم، طب مکمل یا آلترناتیو هم هیچی نفهم، طب یونانی، طب هندی، طب چینی، طب ایران باستان هیچی نفهم. طبای بو علی هم که طب سنتی ایران بر اساس طب بو علی اونم هیچی نفهم. بله تو فلسفه و اشاراتش که مطلب داره یا سماع طبیعی اینا عوالیس اینا مطالبی داره، اما میخوام بگم تو قانونش هم چیزه اینه که 2 جلد هست مومنا یا با زیر نویس دکترهای مختلف 8 جلدی هست، 8 جلدی ها ترجمه. حالا الاستشفاء بالقرآن، پس یکی حواست باشه که دارم قسمت 4 صحبت میکنم، یکی دیگه هم حواست باشه که انسان 4 جز داره، قبلا ها زیاد گفتم، جسم داره، روان داره که ذهنیاته، روح داره یعنی روان پوش یا جسم سیار، یکی هم نور داره، جسم، روان، روح نور، روان ذهنیات، روح به اصطلاح آیات روایات، روان پوش به اصطلاح روانشناسی بالینیه، جسم سیال به اصطلاح علوم رفتاریه. این دوتا با هم فرق میکنه. اشتباهاتی که تو حوزه و دانشگاه هست، داخل و خارج کشور هست، انسانو دو جزئی میگیره. جسم روح میگن بعضیا، بعضی هم چی؟ جسم و روان میگن. تو پزشکی جدید بیشتری جسم و روان میگن. مثلا تو بحثای تخصصی این قسمت مربوط به جمجمه و ما یتعلق به، مثلا میگن تخصصی مغز و اعصاب، دوباره میگن تخصصی اعصاب و روان. دو رشته تخصصی هم یکی بحث مادیت چی در نظر دارن، دو نیم کره مخ و مخچه و بصل و نخاع و 12 غلاف عصبی و این حرف. یه بار دیگه نه، بحث چی؟ اعصاب و روان رو در نظر دارن. بحث 400 نوع بیماری روانی که تا کنون شناسایی شده در روانشناسی بالینی. علیکم السلام. حالا منظور بفهم
از روان.
بله بله دیگه، نمیگه ادب به بچت بیاموز اینا، یعنی روانش متعادل بشه، رفتارش مثبت بشه. درست بودم جان؟ رفتارش منفی نباشه، ادبش زیاده، یکی دوتانه. مثلا میگه آقا اگر پدرت اومد یا اگر معلمت اومد، قم من مجلسک به قد وایسا و این کنت امیرا، حتی اگر پادشاه یا مملکت بشه. میگه وقتی که پدرت اومد یا مثلا معلمت اومد به قد وایسا. گرفتین چی گفتم؟ آیا تو قرب و شرق ای ادبای شایسته؟ نه فرماشات گوهربار امیر المؤمنین علی علیه السلام. قرب و شرق چی میگه؟ میگه لجام گسیخته بی ادب باش، هرچی اقشتن جام بده آزاد آزاد. حالا تو کشور خودشون همچی آزادی نیستن، کوچکترین خطایی بخوایی کنی ها یک دونه باتون تو سرت میزن. دیدی فیلم های واقعیشون؟ شوخی نمیکنم، اون تو کوچه و خیابون طرف داره راه میره، تق میزنه میندازه زمین. چرا؟ یه ذره مثلا جابجا راه رفت، یا مثلا پلیس شک کرد نکنه این تروریسته، شک کرد نه چیزی اول نخود تق میزنه میکشه. دیدی مؤمنا با لگد و مش میزنن تو کوچه خیابونم، چیز واضحات. دیدی ادب ندارن، اعمال خشونت های بیجا میکنن. خشونت طلبی ها و گسترش خشونت هم تو دنیا مروجش همین فیلم های هالیوودیه. لذا بی عقل بی تربیت هم. حالا حرف هم خوب تصاحب کنی عمو جان جواب سوال. یا مثلا امام صادق فرموده بادرو اولادکن قبل اینکه مرجعه بچه هاتون هر را بدر کنن، شما زودتر اقدام کنید. آره، یعنی حالت انفعالی نسبت به دشمن نداشته باشه، حالت یا دفاعی باشه یا تهاجم. حالت انفعالی غلطه. میگه حاج آقا بنده تو لاک خودم هستم، این لاک پشت، یا یه جا اینجوری کپ میکنم، این خرگوش خانوم، خرگوشه بعد عقاب طلایی بلند پرواز تیز چنگال، رفتی تو لاک خودت مثل لاک پشتای کنار ساحل بلندت میکنه، یه برد بالا الکی پنبه زیر بغلت میذاره. تو ایتالی، تو ایتالی، تو ایتالی، این موسی اشعری که بادش کرد امر عاص، بعد باد و بروت میکنی از اون ارتفاع بالا، ولت میکنه، دوست نداشته که برای بالا گردش علمی کنی، از اون بالا ولت میکنه، رو صخره‌های ساحل میخوری، لاکت میشکنه، بعد میاد پایین تیکه تیکه میکنه میخوره. دشمن گاهی با غلبه احساسات بیجا الکی به من اوج میده، چه نفس اماره باشه، چه حدیث نفس، چه دشمن غربیه، چه شرقی در خارج، بعد از اون بالا ولم میکنه، میافتم رو صخره‌های جهل و غفلت، لاکم میشکنه، بعد میاد تیکه تیکه میکنه منم میخوره. عمر مفیدت میگیره، توانت میگیره، اموالت میگیره، ناموست میگیره، بچت میگیره، هر چی میخوای تصور کن به خاک سیاه میشینید. هر کی شک داره یه نگاهی کنه به لیبیا اینا، یه نگاهی کنه به ایبر بر دنیا، بسرش تو هم با بصیرت باشه میفهمه که نباید غافل و جاهل باشه. خواستم میگم نمونه زیاد تو روایات اهل بیت و آیات قرآن. حالا الاستشفاء بالقرآن، طلب شفا. بی نگفت شفا، نه میگه باب استفاد، میگه طلب کن شفا رو. یعنی چی آجا؟ یعنی این مملکت پر درمانگاه و بیمارستان و دکتر و داروهای مختلف. اصلا کلکسیون ما همه مدلی کشور ایران و کلکسیون همه چیه. بگی دارو شیمیایی از ایرانی و خارجی، مدلای مختلفه. گاهی بازارسیای تصنعی درست مون همه چیه. مثلا میگیم موبایل، کلکسیون موبایل تو مملکت ما هیچ جای دنیا نیست، مملکت ما هست. زب، تلویزیون، ماشین، آقا هر چی دوست داری خودت بگو. از گرونترینش هست تا قرازه ترینش. کشور ما از هر حیثی کلکسیونه. بهتون بر نخورم همینه. تو لاک هم بیایی همینه، تو لباس هم بیایی همینه، هر چی دوست داری خودت بگو. حالا مباحثه رو گم نکن. حالا این همه دکتر هست، این همه بیمارستان، درمانگاه، داروگیاهی، داروشیمیایی و و و، اگر کسی نخواد که بفهمه که بیماره، که مریضه، یا نخواد دارو بخوره، بهترین وزیر بهداشت، بهترین پرسنل پزشکی، بهترین بودجه سلامت، بهترین بیمارستان و درمانگاه و دارو ادامه بده، بازم نمیتونن این شخص مریض خوب کنن. اگه گفتی چرا؟ چون نمیخواد مرضش بدونه و نمیخوادم خوب بشه. شفا هست، درمان هست، پیشگیری و جلوگیری از انتشار هست، یعنی بحث واکسن هست، بحث درمان هم هست. دفع المرض میشه پیشگیری، وقایت. رفع المرض یعنی برداشتن مرض موجود، میشه درمان، علاج. اگر کسی نخواد خودش خوب بشه، نخواد عیب و نقصش برطرف کنه، هیچ دولتی، هیچ ملتی، هیچ پرسنل پزشکی، هیچ کسی نمیتونه اینو خوبش کنه. دیدی؟ باید بخوای، باید بخوای که عیب و نقص داری. یعنی چی آجا؟ استغفرالله، میگم علیکی فیگور نگیر، کار به شما ندارم، خواهیم بحث علمی کن. هر شخصی که خیال میکنه سالمه دستش بالا کنه تا ثابت کنم چند تا بیماری داری. فرض کنی آدمه دستش بالا کنه. بیش از 2000 بیماری جسمی شناسایی شد، 1763 تاش علم و یقین، 15 سال قبل 709 بیماری ژنتیکی و وراثتی شناسایی شد. هم اکنون که با شما حرف میزنم و ژنوم انسانی 11 که اومده کتابشون، بیش از 20,000 بیماری ژنتیکی و وراثتی شناسایی شد. 20,000 تو بحثای تخصصی عفونی، 809 بیماری عفونی شناسایی شد. تو بحث انواع تشنج ها، سر، مسره، این ژنتیکی، کودکان، مدل های مختلف، 59 تشنج داریم. تو بحث سردرد ها 69 داریم، 14 نوعش فقط میگرنیه، 8-9 فشارخون داریم، 3-9 دیابت داریم. بیماری های مشترک بین انسان و دام تو بحث های تخصصی دام پزشکی و علوم پزشکی 150 تا 160 بیماریه. 150 همه میگن، 160 بعضی هم میگن. بیماری های مشترک بین انسان و دام، بحث جنون گابی، بحث بیماری هاری، بحث تیفوس، بحث تب برفکی، بحث آنفولانزای ماکیان یا پرندگان، همجور برو. تو بحث روانشناسی، روان و ذهنیت تا کنون 400 نوع بیماری روانی شناسایی شد. بحث روح و بحث نور نمیخوام بگم، ترسم کنتاک کنیم، از اینا بیشتره. تو بحث حجاب نور 70,000 حجاب نور داریم، یعنی 70,000 نوع بیماری نوری. پس وقتی مناجات شعبانی میخونی نگو کتاب دعاست، شیخ عباس قم می نوشته تو قفسه حجب النور اینا همجور نرو استفاده تو تیواری نخون روزنامه ای نخون مجله عربی که نیست اینا دعای معثوره است معصومی که خزان علمه یعنی فوق تخصص هر رشته علمیه در حوزه و دانشگاه الی یوم القیامه نه زمان خودت معصوم داره دعا میگه از این حجاب نور از حالا وقت داری تا آخر عمرت با هر متخصص داخلی خارجی مشورت کن 20 تاشه بگو سما 70,000 پیشکش حالا دوباره سوال میکنم عمو جون تو که دستت بالا کردی خیال کردی سالمی میتونی دوباره دست بالا کنی بگی من سالمم خدا ستار العیوبه قز البصر میشه یا ستار یا ستار یا ستار ذکر همیشگی آیت الله از ما به اجت بفهم موسی چی این ذکر رو میگو گرفتین عمو جان چی گفتم یک کم اینجا روستون توضیح دادم پس اینجا شفا نگفت چی گفت استشفا استشفا یعنی چی باب استفعال یعنی باید طلب کنی باید طلب کنی شفا رو یعنی پس باید یقین کنی بیماری بیماریت بدون درده میشه مرض جمعش میشه امراض بیماری توأم با درده میشه سقم سین قاف میم جمعش میشه اسقام پس اول باید یقین کنم بیمارم دوم باید همت کنم که به یک متخصص متعهد رجوع کنم ولی دیگه از تو حرکت حالا که فهمیدی که بیماری در صدد درمان برای پس ابتدای ام دنبال علاج میرم آیا دوست داری به احتمال عقلی یا عرفی یا به احتمال علمی دوباره بیماریت برگرده با اینکه زمان گذاشتی هزینه کردی خیلی کارات و وقتات زدی تا تونستی برو بیای دو ساعت مثلا میخواستی اضافه کاری بگیری حالا دو ساعت مرخصی گرفتی درست برعکس شد درست شد آقا جان حالا اینا همه هدر بره دوباره بیماریت برگرده مثلا توبان پروستات در مردان پسران بیماری برگشت پذیره ناراحتی دانه رحم در زنان یا بیماری های متابولیکی قند خون فشار خون چربی خون داره اگه بیماری برگرده علاج شد اما شفا نیست الاستشفاء بالقرآن طلب شفا یعنی درمان به گونه ای که بیماری تا آخر عمرت بر نمیگرده حالا راه هایی داره گاهی استشفاء به صدقه است حرفامو گم نکنیم گاهی استشفاء به صدقه شرعیه که قصد قربت به مسکین و فقیر و محتاج از شیعه اثنی عشری کمک میکنه دوم گاهی استشفاء به نظر شرعیه به نظر شرعیه مثل که نظر کردن حضرت امیرالمومنین حضرت که سه روز روزه بگیرم بعد مسکین و یتیم و فقیر قضاشونو دادم با آب افطار کردم مرد میخواد سالار مرد باش نه نامرد حق الناس بلعتو میکنه هیچ خیری هم به مردم نمیست دو قرط و نیمش هم باقیه همیشه خودش رو طلبکار انقلاب اسلامی میدونه این نامرد هست یا نه نامرد دی پس دوم چی عمو استشفاء به نظر شرعی سوم استشفاء به دعا دعای شرعی مأثوره یعنی از طریق معصومین به ما رسیده سندش هم صحیح یا موثق دعای مأثوره با سه سنفت چهارم استشفاء به نماز عجب عجب استشفاء به نماز داریم بله عمو یکی از بیماری‌های روانی چیه؟ عدم تمرکز فکر خوبه. که دیگه از بیماری‌های روانی چیه؟ استرس شدیده. یعنی نگرانی مستمر شدید. یکی دیگه از بیماری‌های روانی چیه؟ پانیک یا اختلال حراسیه. بدون اینکه عامل حراس باشه. به دو چشم. یکی دیگه از بیماری‌های روانی چیه؟ فوبیک، اختلال شخصیت توأم با ترس کاذب. یکی از بیماری‌های روانی چیه؟ هیله‌ایسم، احساس پوچی می‌کنه. بقیه هم به پوچی وامی داره یکی دیگه بیماری روانی چیه؟ هیستریا، بیماری وحشته، بدون اینکه عامل وحشت باشه. آقا نماز به قصد قربت بخون، تمام اینا در به داغو میشه. تعادل روانیت حفظ میکنی و آشفتگی ذهنی نمیگیری، به شرط اینکه نمازی که میخونی به قصد قربتن الالله باشه و صلاتت به نحو صلات الخاشعین باشه. یعنی لقمه حرام شبهناک نخوری، حضور قلب تو نماز داشته باشی، حدیث نفس در نماز نداشته باشی. خب مون تو ذهنتون. حالا یه نمونه واسه تو مثال بزنم، همه شیخی نیست، هم گاهی کتشلواری همه کتشلواری که عاقل باشه پاش جا پای عاقلا بذاره، یعنی آخوندای عاقل، قید عاقل یادتون باشه. مثل کی همه جون؟ مثلا شهید دکتر چمرا، محاصره پادگان پاوه، چند تا کلاش دارن، مومن یه مقدار دیگه تیر باقی مونده، دور تا دورش مومن کامل و دموکرات محاصره کرد. بحثی هم که از این بریم هم میزن و یه مرتبه آقای چمران پا میشه، من خودش شنیدم بدون واسطه، از خودش یه مرتبه پا میشه نماز میخونه. این آدمه که نمیخوام اسمش ببرم دیگه طاقت نمیخوام، حاجی حالا چه وقت نماز خوندنه؟ نمیدونی اینطور 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 نمازش که تموم شد که عمو جان من با نماز خوندن سوخگیری میکنم. راست میگه، این به زبون حالا خودش گفته، به زبون ما روایات اهل بیت میگه چی میشه؟ از صلات و معراج المؤمن، سیر تکاملی مؤمنه، صعوده، سقوط نیست. وقتی به خودت نگاه کنی، به توان خودت، علم من، قدرت من، امکانات من، حاج آقا تدارکات پادگان، حرف شنویه اینا از من فرمونده، اگه خودم خودم کنی به قول مشهدی ها، این سقوطه. تو مینیمومی، تو منفی بینایت معنوی، از منفی بینایت ریاضی و نجومی پایین تر، این سقوطه. اما اگر خدا رو نگاه کنی، وظیفه شرعیت نگاه کنی، تکلیف مدار باشی، حق محور باشی، حق بین بشی، وظیفه تو به نحو احسن انجام بدی، میخواد به نتیجه برسه، میخواد به نتیجه نزدیک بشه، همش صعودی. نماز هم که میخونی ها معراج المؤمن، سیر تکاملی، همش تو ماکزیمومی، یعنی به طرف مثبت بی‌نهایت ریاضی، نجومی یا معنوی. معنوی از همش بالاتره، یادتون باشه. استشفاء بالقرآن، طلب شفا کنی از قرآن که وحی منزله، که کلام خدای علیم قدیر و قاف خبیره. تفسیر و تبیین این قرآن صامت هم فرمایشات و اعمال 14 معصومه که منخوط بهن و قرآن ناطقن. حالا طلب استشفاء کن، طلب شفا یافتن کن از قرآن صامت و قرآن ناطق. قرآن ناطق کیه؟ شاهد معصوم. این افراد ظاهربین سطحی نگر نباش که ورور قرآن میخونه هیچی هم نمیفهمه و از سر از ناکجا آباد در میاره، این ریگی، این بن لادن، این گروه های سلفی و وهابی و داعشی. قرآن بدون ولایت واله، آدم رو گمراه میکنه، مثل کسی که ولایت بدون قرآن بازم واله، یعنی هم خودش گمگشته و سرگشته و حیران و ماته، هم بقیه رو به سرگردانی میکشونه. این دوتا باید با هم باشه، لن تضلوا ابدا، که از شیعه حسانی روایات داریم. بس وقتی میگیم استشفاء بالقرآن، الف لام القرآن رو جنس بگیر، گرفتی چی گفتم؟ هر دوشو دارم میگم، هم قرآن صامت هم قرآن ناطق. یکم بخونیم عمو جان. الاستشفاء بالقرآن، قال النبي خمسة يذهبن بالنسيان ويزدن في الحفظ ويذهبن بالبلغم السواك والصيام وقراءة القرآن والعسل واللبان أي الكندور. پیغمبر اکرم فرمودن پنج چیزه که نسیان و فراموشیت رو از بین میبره و حافظت رو تقویت میکنه، چه حافظه موقت یا آرشیو مقدماتی یا قوه مشترکه، چه حافظه اصلی که پشت لوزه های شقیقه‌ایته، پشت استخون های گیجگاهی از داخل در دو نیم کره مخ حافظت هم زیاد میکنه، چه حافظه اصلی چه حافظه موقت. تو امتحانات و پژوهش و تحقیق برداشت اطلاعاتت از حافظه موقت کن نباشه. تو وقتی که داری مقاله علمی می‌نویسی، پایان نامه می‌نویسی یا یه جایی داری سخنرانی می‌کنی، از قدیم و جدید داری دسته‌بندی می‌کنی مطالب رو، گزینش اطلاعات، چینش اطلاعات، دریافت اطلاعات، از حافظه اصلی به کندی نخوره. رم مغز، سرعت داد و ستد اطلاعات ذهنت خوب باشه. سی پی یو مغزت، پردازش اطلاعاتت قوی باشه. قوت و ذاکره، توان بازبینی اطلاعات هم قوی باشه. تا ضریب خلاقیتت افت نکن. یعنی که همین یک کلمه رو تصور کنید، بحث خلاقیت، کتاب خلاقیت رو باید مطالعه کنید. حالا این پنجتا چیه که نسیان رو از بین میبره، حافظه رو هم زیاد میکنه؟ بلغم اضافی یا به اصطلاح علمی امروز رطوبات اضافی مغز و اندامی رو از بین ببره، یعنی مکوس، میم واو که واو سین، مکوس اضافی بدن رو از بین ببره یا بلغم سفید رو از بین ببره که خلط اضافی، خلط چسبنده و مانند اون نداشته باشیم، به تو بحثای دستگاه گوارش چیزای دیگه نباشیم، همراه دفع سمومت، کف اضافی، خلط اضافی، بلغم اضافی نباشیم. پنجتا. یک، از سواک، مسواک زدن. از نظر روایاتشیه خلال دندان جایی که آب هست بعد از غذا، یه عادتواره مردم در نیاریم سر کاری و یه کاغذ ایجی میکنیم، چوب کبری برنجیم سوزن تاگرد گیره یه مال کاغذ، یه عادتواره در نیاریم، یا نوک ناخونش رو شمشیری کرده یا خرسی کرده، هک کوک زورو، مایک هامر، جکی جونز، بروسلی، اون یه عادتواره در نیاریم با گوشه ناخونش ایجی میکنیم. اینجا دو تا مکرو انجام دادی، خود خوردن ناخون مکروه، پیلای دندونت هم پاک میکنی با ناخونت، این دو تا مکرو، انواع عفونت های باکتریایی و قارچی میگیری. علیکم السلام. بعد مؤمنا، پس کجا خلال دندون؟ خلال دندون بعد غذا جایی که آب هست، شیر آب و دم موش باز کردی، هر دندونی که خلال میکنی زیر آب میگیری، با دندون بعدی زیر آب میگیری، پشت دندون زیر آب میگیری. گرفتین چی گفتم؟ اینه میگن خلال، مثل بچه آدم، این خلال دندون بعد غذا مستحب روایات ده. مسواک کیه؟ مسواک قبل هر وضو مستحب، قبل هر وضو. من خودم عمل کردم اومدم توی هوای سرد امروز که آشپز خودم اومده، یعنی که بی عمل نباشم اقلا توی کار جزئی امروز نکن. مسواک قبل از وضو این مستحب، روایات اینا میگه منسونن الوضو. گرفتی چی شد؟ پزشکی جدید غربی شرقی چی کار میکنه حاج آقا؟ مسواک بعد غذا بزن، فاتحه باکتریای مفید دهانت میخونه. از نظر بهداشت دهان و دندان یه چیزی میفهمه، تو بحثای فوق تخصصی میکروبیولوژی سلولی و مولکولی حواسش نیست، چه علمش محدوده. پس نباید کاری کنی که تضعیف باکتریای مفید فضای دهان و حلق بشه. در فضای دهان و حلق از حیث میکروبیولوژی 500 نوع باکتری هست، 7 الی 8 تاش مضره، بقیهش همه برای بدن مفیده. گرفتین چی گفتم عمو جان؟ باکتریایی که تو معده رودات هست اکثریت قریب به اتفاقش مفیده، یه چند تایی نامفیده مثل هیلیکو باکتری معده و مانند. پس نباید کاری کنی که باکتریای مفیدت کم بشه. میدونی یکی از علل آنفولانزای های مکرر کمبود باکتریای مفید روده است؟ هنری دنبال این واکسن آنفولانزا که تاریخ مصرفش گذشته است و تاریخش فقط یک روزه است، پولو تخرج کنی خودت هم بیشتر مریض کن. تاریخ مصرف واکسن آنفولانزا یک روز. این حرفی که گفتم یادتون بمونه چی گفتم؟ فوق تخصصی میکروبیولوژی یکی از علل آنفولانزای مکرر و حساسیت چیه؟ کمبود باکتری های مفید روده است. تعداد باکتری های مفید روده از تعداد درختان و درختچه‌های کل کره زمین بیشتره تعدادشان. این هم باز تو کتاب های فوق تخصصی میکروبیولوژی و سلولی مولکولی هست. میخوام دینتونه بگم چقدر خوبه این که میگیم با ولایت حق باش، هم تو زمانی هم از زمان جلوتری. حالا هرچی کاروان علمی پیشرفت میکنه به حقانیت کلمات معصومین بیشتر پی میبره. پس مسواک زدن قبل از وضو درست شد؟ دیگه کجا؟ یکی دیگه مسواک زدن قبل از خواب، خواب شبانه مثلا. دیگه کجا؟ مسواک زدن در سحر قبل از خوندن نماز شب. هم روایات بگم عمو، کیف کردی؟ پس روایاتی که تو مسواک داریم ها بلا فاصله بعد قضا نیست. حرفامو خوب دقت کردی؟ اونی که بلا فاصله بعد از قضا هست خلال دندانه، جایی که آب هست، نه تو جانمازت، نه تو محیط کارت، نه پشت کامپیوتر، نه پشت میز اداره، نه با هر چیزی که تو روایات شیعه داره. هر کسی با هر چیزی که دور دم دستش خلال کنه یورس الفقر، هم فقر بهداشتی میاره هم فقر مادی. چرا؟ چون همیشه هزینه درمان بیشتر از هزینه پیشگیریه. هم روایت اهل بیت بگم چقدر دینمون قشنگه. بعد میگه آقا اولین کسی که شما رو مسلمون نامیده حضرت ابراهیمه، 12 چیز برای شما گفته، یکیش خلاله، یکیش مسواک. برو تا 12 که میگیم دین حنیف. از سواکو بعد چجوری بزنم؟ میگه بین دندونات فاصله بذار، یکی هم فاصله از بالا به پایین، یعنی حالت عرضی نه حالت طولی. اینجوری نه برا بیار که لای دندونات خالی نشه. اکثر کسایی که پوسیدگی ریشه میگیرن یا پوسیدگی دندانی میگیرن بین دندوناشون میگیرن. اگر کسی که چیز سفت به جوه بادون با پوست روش به جوه یا گردو رو با دندونش بشکنه که مینای دندانش ترک برداره و آج دندانش رو به فساد بره. اگر نه، اگر این کارا رو نکنه، سرما گرما رو رعایت کنه، سرد تگری نخوره، داغ لبسوز لبدوز اینا هم نخوره، چیز سفت هم نشکنه، مینا و آج دندانش اصلا خراب نمیشه. یک چیز خرابش میکنه، غذای باقی مونده فاسد شده لای دندون و ابتدای لثه، هم کرب خوردگی دندان بین دندونا پیش میاد، هم پوسیدگی ریشه دندان پیش میاد، هم لثه رو فاسد میکنه. بذار لثت متورم میشه، خون روشش زیاد میشه تو خواب و بیداری و دچار افتادگی لثه میشه. هم یکم تخصصیه دهان و دندان و لثه یکمی گفتم. پس دینتون رو میخوام بگم، باز حرفو گم نکنید، خلال دندان بعد غذا جایی که آب هست، این سه بار تکرار کرد. حاج آقا میخوام شیرینی بخورم، به صبر له با قول ترکای عاقل صبر کن. کی فرموده صبر کن؟ یک عرب عاقلی که معصوم و همچون خدا رؤوف بالعباد. السلام علیکم ایها الامام الرؤوف یا امام الرضا. تو رساله ذهبیه طب الرضا میگه اگر خواستی شیرینی بخوری، یه لقمه یه کف دستی نان خشک طبیعی بجو بخور که این شیرینی که میخوری به دندونت آسیب نزنه. قابل از همه پزشکای محترم که حالت اسیدوز پیش نیاد، که هم مینا هم آج هم لثه هم ریشه در به داغانا. قربون امام رضا برم. یک وقایه طبیعی، یک پیشگیری طبیعی بهت میده. نان طبیعی سبوس داره که مخمر نان او رو ور آورده، نه جوش شیرین، نه چی نه چی نه چی نه چی. پس نان طبیعی سبوس دار، مخمرش هم طبیعیه، پختش سالم، خوش کردنش هم سالم، با دستگاه هیتر برقی مثلا یا تو سینی پخش کردی رو بخاری سریع خوش شده، یا تابستونه یه پارچه نخی روش انداختی پنکه روشن کرد سریع خوش شده، باکتریایی قارچی نشده. پس نان خشک سالم توضیح دادم که فرمایش امام رضا شهید نشه. حالا یه کف دست یا یه لقمه بجویی با همه دندونات، همیشه با دو طرف فک به جو بخور، بعد شیرینی بخور. اینم عمدن زیاد توضیح دادم که ببینی تو طب سنتی یا مکمل یا آلترناتیو یا پزشکی جدید تو بحث دهان و دندان چه کوچولوه، جوجه کوچولو، فسقلی خودتو تا بفهمی. حالا من یه ذره روایات شیعه گفتم، نه اینکه این پراش بریزه نظیر طاووسی که به پای زشتش نگاه میکنه همه پراش میریزه. خواستم بگم زیبایی ظاهری فیگور کاذب نگیری، پرستیج کاذب. و فوق کل ذی علم علیم، هر کسی هر رشته تخصصی باشه فوق تخصص همه رشته ها معصومه. دو سه کلمه از معصوم سه گفتم، ببین کم بود داری. این کتاب های جدیدم تو خونه دارم از داخل و خارج کشور. این سواک دوم صیام به انشاءاللهی بگو ولی نمیشه به انشاءاللهی. یکی از اینا بحثاشی کردم، خواستم یکم بیه توبا. و صیام روزه شرعی واجب ما رمضان، قضا کفاره یا روزهای مستحب شرعی با روزه گرفتنهای پزشکی فرق میکنه. و قراءت القرآن، سب کنین آخر مباحثه میگن. و العسل و عسل طبیعی، و لبان، لبان ذکره یا لبان مؤنثه، یعنی کندر خوراکی مرغوبه که مایل به رنگ سفید یا زرد ماته، یا نه کندر صنعتیه که واسه دود خوبه، که ضد بعضی ویروس ها، بعضی باکتری ها و ضد بعضی از اجنس. حالا اینش بمونه، فازش قویه. پس اینی که اینجا میگیم که نسیانت از بین ببره فراموشیت رو و حافظت رو زیاد کنه، کندر خوراکی مرغوب، اینه میگیم اللبان و ذکر. پیغمبر اکرم فرمودن من لم یستشف بالقرآن، هر کسی که طلب استشفا به قرآن نکنه فلا شفاه الله. تو بحث ذکر درمانی روز درمانی، قرآن درمانی، دعا درمانی، صدقه درمانی، تو بحث درمانهای معنوی فازش قویه. حرفم یاد تو ما چی میگم؟ همان گونه که ایجاد یک بیماری علل مختلف دارد، مثلا طرف میگه من تب دارم، میگم تب علامت بیماریه، بعد ببینیم منشأ بیماری چیه. ممکنه سرماخوردگی باشه، ممکنه آنفولانزای عادی باشه، ممکنه آنفولانزای پرندگان باشه، ممکنه آنفولانزای پیشرفته باشه یا سارس، ممکنه نه این آنفولانزای خاصش باشه ناشی از تب کریمه کنگو، حشرات موزی نیشش زدن مثل شپش، مثل کنه و مانندو، به خاطر عفونت خونیه که تب داره. حرفم یادتون باشه میگه هنو ادامه دارم. همان گونه که ایجاد یک بیماری علل مختلف دارد، درمان یک بیماری هم میتونه متنوع باشه، میتونه شیمی درمانی باشه، میتونه گیاه درمانی باشه، میتونه مؤمنا گل درمانی باشه، با گل درمان کنه میشه یا نه؟ بله که میشه. میتونیم همجور ادامه بده، ذکر درمانی باشه میشه یا نه؟ بله که میشه. آجا همیشه فکر بد به ذهنم خطور میکنه، درمانش چیه؟ استغفار کن، یه بار بگو لا اله الا الله، یعنی که هیچ وقت خطور بد به ذهنت نیاد، زود بگو لا اله الا الله. وسائلش چیه؟ جلد 4 ابواب ذکر و تعقیب. خواستم بگم مؤمنان ذکر درمانی باز انواعی داره. حاجا همیشه منو هم مقام گرفته، همیشه هشتم گره و نوه، با این که به قول بازاریا همیشه سگ دو میزنم و سه شیفت کار میکنم. اصطلاح بازاریا، دوست داری دیگه سگ دو نزنی سه شیفت هم کار نکنی، همین یک شیفت هم کار میکنی مثل بچه آدم باشه؟ بله. احسان به والدین، صله ارحام، نماز اول وقت. حالا تو بحث ذکر درمانی این دوتا ذکرم بگو، عدد نداره تو روایا، میگه زیاد بگو، عدد نداره. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. بعضی روایات میگه لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. بعضی روایات میگه صلوات زیاد بفرست، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بعضی روایات میگه هر شب سوره واقعه بخون، اگر وقت نداری، حال نداری، مریضی، اصلا تنبلم، میگه لا اقل هر شب جمعه سوره واقعه بخون. که از دوستان امیر المؤمنین باشی، سوره واقعه سوره اختصاصی امیر المؤمنین، هر کسی که هر شب جمعه بخواند، حببه الله و حببه الى الناس اجمعین، خدا او را دوستش میداره و دوستیشو تو دل همه مردم میندازه، با اینکه همدیگر هم نمیشناسیم. ولم تصبه فقرا ولا فاقتا ابدا، هیچ وقت روی نکبت و ناداری نمیگیره. کیف کردی عمو؟ ذکر درمانی، قرآن درمانی. پس تو بحث اقتصاد مقاومتی فقط نگو پول من، کار من، تخصص من، جوجه اینقدر جیکجیک غربی شرقی نکن. 200 سال قبل یا از انقلاب صنعتی 400-500 سال قبل این انگلستان جیکجیک کرده، من هشتش گران نوه. اکثر مردم لندن پول ماهیانه یک جا رو ندارن، آب و برق و گاز و تلفن بدن، قسطی میدن. تو موقع جیکجیک 400 قبل اون، بابا جان خدایی که وسعت رزق میده، خدایی که رزاقه، از صحنه زندگیت خدا رو حذف نکن، حساب و کتاب قیامت هم حذف نکن. پس احسان به والدین، صله ارحام، نماز اول وقت و به اصطلاح عرفان عملی معدات، معدات با عین، معدات رو به کار بینداز، به کار بگیر، مثل زیارت 14 معصوم، مثل تلاوت قرآن، مثل روزه مستحبی شرعی، مثل صدقه در راه خدا، مثل معین دیگران باشی، کمک کنی به دیگران، معین دیگران باشی، نه تو سر زن دیگران. معین باش، ید باش، ولی ید واحده با پیروی از ولایت حقه. حالا خدا به تو وسعت رزق میده، یک شیفته کار کن، اگه وسعت رزق بهت نداد هم بهت جایزه میده. بنده از سال 59 تو همینا تجربه دارم، تو یه شیفته کار کن ولی مثل بچه آدم، اگه خدا بهت وسعت رزق نداد، من که هر روز دارم میرم میام، بگو دروغ گفتی با کفشت بزنم تو سرمون، دارم میگم عموجو همین حواست جمع باشه به خدا و قیامت، اگه خدا بهت وسعت رزق نداد، به بهانه های مختلف واجبات شرعیه رو ترک نکن یا محرمات انجام نده. حاج آقا حالا درس دادم، حالا امتحان هم، صله رحم فینیش، احسان به والدین فینیش، صدقه ولش و همجور، و چیمون دیگه از دین؟ دین رو آدم باید همیشه عمل کنه، نه هر کی که علیکم السلام احمد الله جمیعا، نه اینکه هر کی اقشمه عمل کنم اونایی هم که اقشم نیست بندازن دور، یؤمنو به بس و یترکو بس، این چه دینداریه؟ آدم اگر اسلامو میپذیره باید کل اسلامو بپذیره، بناش بر این باشه کل اسلام عمل کن. خب معلوم شد آقا؟ و من لم یستشف بالقرآن، چه قرآن صامد چه قرآن ناطق، فلا شفاه الله. الان این همه کاپیتالیسم و امپریالیسم و همجه برو اسما رو ردیف کن، لیبرالیسم و بدهکارترین مقروضترین دولت روی کره زمین همین دولت هیئت حاکمه آمریکاست. 200 میلیارد تریلیون بدهکار، با اینکه پولدارترین هم بدهکارترین هست. چرا؟ چون از صحنه زندگیشون خدا و قیامت حذف کردن. این همه دوربینای مدار بسته و اینترنت و ماهواره و حاجق از اون فاصله 446 کیلومتری زمین با تلسکوپ هابل از پنجره تو اتاق مشاهده میکنم چند نفرن کی هستن، اینا واقعیت دارن. اما ظلم و جنایت و فساد و بیبندباری و حد که نوامیس و کشتار و قتل و اینا زیر یک دقیقه تو کشورهای صنعتیه، زیر یک دقیقه بیشترین دوربینای مدار بسته اینا کشور لندن داره تو شهرهای دنیا، زیر یک دقیقه تمام اینه که میگم انجام میشه. من فامیل دارم و تو شهر لندن از زمانش تا همین حالا، این طفلک ها دست دلشون از شب تا صبح میلرزه، هر لحظه ممکنه یه شرور بپره تو حیاط، قلطاق گیری کنه، چاقو کشی کنه، پخ بزن پس کله منو بزن، بی خدا بیگانه. به خاطر چیه مؤمنا؟ استشفا بالقرآن صامت و قرآن ناطق نیست، خدا هم از صحنه زندگی حذف شده. بکش بدبختی و نکبت رو، دیدی ابزار مادی نجات بخشت نیست؟ فلا شفاه الله، چون طلب استشفا نکرد، تو همون یک سوم علم مونده مغرور بی کله سبک مغز، خیال میکنه علم فقط علم حسی و تجربیه، علوم عقلیه علوم شهودیه رو نه میفهمه نه به کار میگیره، بخور پس کلیه نفهمیتون. حالا اگر مسلمون هم عده اطوار قلبی شرقی در بیاره که پدر لیبرالیسم ایران یه بنده خدایی که نمیخوام اسمش ببرم کسی بچه هاش روزه میخونه، خب بابا جون این قلب و شرق با این نفهمیشه به یه بدبختی رسن، ما هم میخواییم بدبختشیم؟ چه خنگبازی یا حماقتی. من لم یستشف بالقرآن فلا شفاه الله، این روایت سه سند داره در کتب شیعه، هدایت الامه کتاب احکام شیخ العاملی جلد 1 صفحه 230 حدیث 80 به حال چاپ بیروتی جدید جلد 89 صفحه 176 حدیث 1 طب الائمه علامه شبر صفحه 382. حالا یادتونه گفتم ذکر درمانی، دیگه چی گفتم؟ توسل، قابل عرض همه گروه های سلفی و وهابی، سنت نگو سنت نگو، قرآن بگو قرآن بگو. خب بابا جان این حضرت یعقوب متوسل میشه به چی؟ به یوسف. حالا خود یوسف نیست، بلا تشبیه پیراهن یوسفه، چشمش نابیناست، ابیضت عیناه، لباس یوسف میذاره چشمش بینا میشه. خب میتونی با چشم پزشکی جدید که علم حسی و تجربیه بگی نه نیم فن. و علوم عقلیه میتونی بگی؟ کلام و فلسفه و منطق و منطق سوری و منطق عملی و نیم فهمه همه. یعنی علوم شهودیه میخواد، با این میفهمی. حالا علوم شهودیه هم مواردی داره، اون ریزه میزه سرسوزنش علوم قریبه است، از علم نقط و علم جداول و علم هیاکل و علم خطوط و علم جفر و حالا اینا بمونه رمل و اینا، یه تازه یه سوزنش هم یه سرسوزن از این علوم شهودی هم. واسه چی الکی فیگور میگیری؟ به کپی رایت کورکوران از قهر باشه؟ الکی خوش علافی به یک سوم علم تجربی و حسی که تازه تو همه شاخه های علوم هم متخصص متعهد نیستی؟ آقا چرا موازی با معصوم عمل میکنی؟ یا مقدمه بر معصوم که مشرک به شرک خفی یا کافر به کفر عملی؟ گفتن موحد باش، عبدالله باش، عبدالله باقی بمون. شرک بازی هنر نیست، مشرک بودن حماقته. این معلوم شد؟ حالا قربون این امام علی برن، قربون این حضرت برن، یا متوسل میشن به رسول الله. دیدی مؤمنا یکی از راه های استشفاء چیه؟ توسل به معصومه. حالا خودشون معصومن، باز رجوع به مافوق سعیشون میکنن که رسول الله، متوسل به ایشون میشن. از رو میخونن مؤمن. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن قالن اعتل الحسن، به خاطر ظلم ظالمین این پسرمون آقا حسن بدنش یک کم مریض شد و مریضیش دردناک بود، بچه ناله میکن به ظلم ظالمین ها. اینا انشالله ظلم ظالمیشو بعدن آستون میگن. قبل از من آقای بزرگوار جانباز جبهه، اسم شریفه یک دستم نداره بابا کتاب داره، آقای قاسمی، یکی دیگه هم هست نائب کاتب، آقای طائب، تبار یهود کتاب داره، اون حتما بخون چجور یهودی ها عبدالمطلب، ابو طالب، آمنه اینا رو شهید کردن، حتما اونه بخون، اینا تحقیق کرد. حالا منظورم اینه به ظلم ظالمین این امام حسن بچه مریض شد. حالا حضرت میبینه با این چیزای عادی قابل درمان نیست، بحث شیمی درمانی و گیاه درمانی و داروهای هومیوپاتی که ترکیبی از املاح و گیاه اینا نیست، اینجا باید رجوع کرد به مافوق سعی، چون که این علوم حسیه یعنی علوم عقلیه کارساز نیست، باید از علوم شهودیه مافوقیه استفاده کرد. حالا ببینید چیکار میکنه آقا. امیرالمومنین فرمودن اعتل الحسن علیه السلام فاشتد وجعه فاحتملته فاطمه، حضرت زهرا، این امام حسن که آقازاده کم سنی بودن برمی‌داره، فاحتملته فاطمه علیها السلام فاتت به النبی، آمد در خدمت پیغمبر اکرم، فاتت فاطمه به النبی، حضرت زهرا امام حسن ورد پیشه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در حالی که حضرت زهرا مستغیثتن مستجیرتن، دعای مجیر میخونی؟ و بحث استغاثه، ما استغاثه هم به خدا داریم، دعای کمین میخونیم، یا قیاس المستغیثین، هم دعای عهد امام زمان میخونیم که واسطه فیضه قرآن ناطقه منخوت ببس استغاثه بکه یا صاحب الزمان، و اینم تازه چند بار میگی از ساعه از ساینا استقاسه. دیدی هم به خدا هم به واسطه فیضش که معصومه که هادی امته، لکل قوم ها مستغیثتن مستجیرتن، خیلی تو حرفا، یعنی امام علی علیه السلام، حضرت زهرا، امام حسن، همه معصومه، همه علمشون لدنیه، همه خزان علمه، همه مسئول از خطا و اشتباه، حرف همه خیلی دقت کن، اما به امر و نهی شخصی خودش عمل نمی کنه. تا مادامی که ما فوق صحیح هست بالفعل، همه میگن بریم ببینیم او آقا چی میفرماید. این خیلی مهمه، یادتون باشه چی گفتم، همه میگن ببینیم پیغمبر چی میفرمه. پیغمبر که شهید میشه مؤمنا هفت سند داریم تو کتبشیه، یا مثلا به سم یهودیه، سه سند داره که تغییر. بعد همه با اینکه معصومن ها، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، حضرت زینب که عالمه غیر معلمه است، مراتب نازله اسمت داره، همه اینا باز میگن ببینیم امیرالمومنین چی میگه. حرفامو خیلی دقت کنید. پس الان من و شما که در غیبت کبرای امام زمانیم، همه باید بگن چی؟ مولا صاحب زمان چی میفرمایه؟ چی عمل میکنه؟ بعد مرتبه نازله، امام عادل، حاکم شهر، ولی فقیه صالح، همه باید چی بگن؟ ببینیم حاکم شهر چی میفرمایه؟ حکم مقدمه بر فتواست، اینو بفهم. حتی اگر مجتهد و مرجعی، اینو بفهم مؤمنا، تا درصد قبولیت در لشکر مولا صاحب زمان بالا بره، تا توسلت معنا بده. اگر موازی عمل کنی یا مقدم عمل کنی که توسل نکردی، تو طبق نیازت رجوع کردی که رفع نیاز کنه، تو توسل نکردی. تو این فقیری مونی که دستیش دراز کرد و چند تومن بندازه رفع نیازش بشه، گور به گور کمک کننده، عملش اینه میگه. اکثر این فقیرها حتی دعای خیر هم برات نمی کنن. یک بار دعای عجل لولیک الفرج نمی کنن. همیشه خودش رو طلبکار میگیره از خدا و معصوم، این میخواد رفع نیاز خودش کنه، اصلا کار به مصلحت ولایت حق نداره، کار سعی برای تشریف فرمایش انجام نمیده، این که توسل نیست. توسل کار سعی میخواد. اینا از این روایت دست میگیریم مؤمنا. اعتل الحسن فاشتد وجعه فاحتملته فاطمه علیها الصلاة والسلام فأتت به النبی صلی الله علیه و آله و سلم مستغیثة مستجیرة وقالت له یا رسول الله ادعو الله لابنك ان يشفيه. پیغمبر اکرم دعا کن برای نبت، برای سبت اکبرت که خدا شفاش بده. بعد این امام حسن که آقازاده کم سنی بود، حضرت زهرا میذاره جلو پیغمبر، پیغمبر اکرم از اون بر اتاق میاد اینجا بالا سر امام حسن میشینه. دیدی کجا وقتی میخوای بری دیدن مریضا کجا باید بشینی؟ بالا سر مریض. حرفامو گم نکنی، نه این قسمت نه پایین پا، مریض زج میکشه، بالا سر مریض بشی، هم نگاهت نزدیکه، هم صحبتات هست، تقریبا یک ذراع فاصله هست، بیش از 30 سانتی متر. خب آداب دینه بگم. عمو و وضعته بین یدیه فقام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حتی جلس عند رأسه ثم قال یا فاطمه یا بنیت یا بنیه، ای دخترم، ان الله هو الذی وهبه لک، خدا این پسر بهت داده. بس خدایی که واهبه، مبهوب رو هم حفظش میکنه، چون خدا حافظ هم هست، کامل هم هست، صانع هم هست، قادر هم هست، رب الارباب هم هست، و هو قادر ان یشفیه. پس اول اعتقادات رو باید همیشه دارن به همدیگه مصاحبه میکنن که ما بفهمیم. پس اول باید اعتقادات رو قوی کرد، خدا قادر. یک، فهبط علیه جبرائیل علیه السلام فقال یا محمد، و جبرائیل امین یکی از بزرگان ملائکه رحمت تشریف اومد، اجلال نزول کرد، به اذن خدا به پیغمبر فرمود ای پیغمبر اکرم، ان الله عز و جل لم ينزل، ينزل کتاب شما داره، ينزل باشه درسته، لم ينزل عليك سورة من القرآن الا وفيها حرف فاء، بعضی نسخه ها حرف داره بعضی نسخه ها نداره. خدا سوره از قرآن خلق نکرد من که تو بعضی سوره ها لفظ فا هست، اکثریت قریب به اتفاقی. فا هم از چی میاد؟ از آفت میاد. شما یه سوره ای بخون که رفع آفات دنیوی و اخروی کنه، و اون سوره حمده که فا نداره، این فازش قویه ها، مثل مردم عادی نگین هیچی نیم فهم. بذار یه چیزی بگم تا یه چیزی بفهمی. مؤمنا تفسیرای قرآن ها، مثلا تفسیر لغوی، تفسیر مبدأ اشتقاق و مشتقات، تفسیر اصولی، تفسیر روایی، تفسیر کلامی فلسفی، تفسیر تحقیقی، تفسیر آیه به آیه. همچه ادامه بده. حاج آقا یه تفسیر دیگه بگو. قال الصادق علیه السلام، اگر کسی تفسیر حروف رو ندونه عالم نیست. ناراحت نشین، یه چیزی گفتی. هر کسی تفسیر حروف رو ندونه عالم نیست. حاج آقا میخوام عالم شم، چی چیه؟ والا فهمشت امام صادق نیا کن. مثلا حروف عربی مثلا 28 تا است، حروف هجاییش. الف یعنی چی؟ همزه یعنی چی؟ ب یعنی چی؟ هر کدوم 3-4 خط تا آقا فرموده. 3-4 خط. دوباره حرفمو تکرار میکنم. اگر کسی تفسیر حروف ندونه عالم نیست. پرستیژ دانشمند و علم به خودش میگیره، ولی نه دانشمند نه عالم. خب حالا یاد گرفتم. بعد اینا تک به تک، بعد کنار هم، بعد تو یک کلمه، بعد تو یک جمله. جمله شرطی است، غیر شرطی است، خبری است، هی عوض میشه. لذا این خزان علم، همه علوم حوزوی و دانشگاهی را، علم و یقین را از تو قرآن میکشن بیرون، چون قدرت استخراجش دارن. ولی ما نداریم، خیلی چیزا نداریم. ما ناراحت نشید، مثل که من اینجا اشاره کن، اینجا آب هست، نفت هم هست، گاز هم هست، لایه های الماس هم هست. و میگه حاج آقا کو؟ چون داره قالیه میبینه، موزاییک میبینه، شنه میبینه، آهک میبینه، توان حفاری نداره. یا تخصصی کانی شناسی، معدن شناسی نداره. تشخیص کانی های جهان، چارلز سوربیل، دکتر محمود بهزاد، ترجمه سال 1361، اینم بلد نه. تراش دادن سنگ بلد نیست. تو تجارت هم بلد نیست. بحث بازار بورس و مانند او بفهم، همه چی اینجا ها بلد نیست استخراج کنه، قدرتش نداره، نه علمش داره نه ابزار. میخوام معصومه بگم، حرفم گم نکنیم. تمام علوم حوزوی به صورت علم و یقین، نه فرضی نظریه حساب احتمالات و گمان زنی تقریب، نه علم و یقین. این 14 معصوم ها از تو قرآن در میاد. کدام یکی؟ همین دارم میخونم، هم بگم، همین هم میخوام بگم. اینا تو بحاره، تو بحار تفسیر الحروف. اولین بار از آیت الله شیخ محمود اکبرزاده علی الله مقام الشریف اینا رو یاد گرفتم، با سند نوشتم که دارالزهد حرم نماز میخون، مؤمنا مرحوم شده، پایین پای امام رضا علیه السلام دفن. ان الله عز وجل لم ينزل عليك سورة من القرآن إلا وفيها فاء وكل فاء من آفة ما خلا الحمد فإنه ليس فيها فاء فادعوا قدحا من الماء فاقرأ فيه الحمد 40 مرة. 40 بار سوره حمد بخون. توی قدحی، توی ظرف تمیزی بر آب آشامیدنی سالم. ثم صبه عليه، یه آب بریز رو بدن شخص. فإن الله يشفيه، خدا شفاش میده. ففعل ذلك فكأنما أنشط من عقاله، مثل بچه ای که از چهار دیواری بیاد بیرون، چجور ماشاءالله بازی گوشی میکنه و عجیب عظیم کنه. یعنی آکبند آکبند سلامتی 100% که احتمال برگشت بیماری هم نیست. میدونی پزشکی جدید چقدر فهمیده؟ من میگم خندتون، اینقدر پزشکی جدید فهمیده. آب و حاجقا کف پاش بزن یکم تبش بیاد پایین، یا دستمال مرطوب کن رو پیشونیش بذار، یا این بازوهاش لخ کن، لباس زیاد بچه نهشته باشه، یکم اینجاش مرطوب کن. پزشکی جدیدتون اینقدر فهمیده، ناراحت نشین از منم، تو بحث نوزادان کودک های اینقدر فهمیده، دیدی چقدر کوچیکه؟ بودو تا بفهمی اینو، چند قرن دیگه باید بگذره یک کمش بفهم. این از زمان جلوتن ها، بحث حروف و بحث چیزایی که خدمتتون گفتیم، کار میشه از کف پا بیماری های رو کم، مثلا قند خونه کم کن، فشار خونه کم کن، تب شدیدی بری پایین به 20 دقیقه. اینا رو قبلا نگفتم دیگه تکرار نمیکنم. این روایت در بحار تب بیروتی جدید جلد 59 صفحه 104 حدیث 35. امام کاظم علیه السلام فرمود فی القرآن شفاء من کل داء. امام کاظم علیه السلام فرمود من استکفا به آیت من القرآن من المشرق الى المغرب کفیه اذا کان به یقین، نه شک نه ریبه نه شبه نه خیالات، عقلت مشوبه با اوهام خیالات نباشه، عقلت مستقل باشه، ولی عقل مستقلی که متصل به وحیه. این از ادله اربعه شیعه است، عقل متصل به وحی. حالا من استکفا به آیت من القرآن، این من استکفا در کتب روایی شیعه 20 بار اومده، من آیت من القرآن، من المشرق الى المغرب بعضی نسخه داره، بعضی نسخه داره من الشرق الى الغرب. حالا یه توضیح ستون دیم، این روایت 20 بار اومده، دو تاشو بنویسین، کافی چاپ اسلامی تهران جلد 2 صفحه 623، کافی چاپ دارالحدیث که این سید اولاد پیغمبر مکه رفته که امسال رفته خدا حجش قبول کنه، ولی چه خونه دلی خورده، همین حاج آقای موسوی خدا حفظشون کنه، ما هم خونه دل خوردیم باشیم بندگان خدا، هی دیر می اومده ما همش دلمون جوش میزن، ولی یکی از خوبا شهید شد مؤمنا، این آقای قاری محترم آقای حسنی خدا رحمتش کنه، این مسجد امیرالمومنین تو ساختمون صحبت میکردم، یکم دیر رسیدم، بنده خدا داشت میخون، تا اومدم توقف کرد، گفتم ادامه بده، باز احترام کردم و توقف کرد، اینا رفتن یه صندلی آوردن نشستم، گفتم آقا جون بخون، بعد ادامه داد خوندنش، خیلی قشنگ میخون با حضور قلب، اسمش آقای حسنی. بعد که تموم شد مؤمنا، من چیزی نداشتم، اینا برای خدا اومد بود خونده بود، بعد من یه شیشه عطر باریک داشتم بهش هدیه دادم، خودم ببخش این عطر از ما هدیه قبول کن، بنده خدا با احترام قبول کرد، خدا ایشون رو با همه شهدای مکه رو با شهدای کربلا محشور کنه. من استکفا به آیت من القرآن من المشرق الى المغرب، یعنی من الشرق الى الغرب، چاپ اسلامی تهران جلد 2 صفحه 623 کافی، چاپ دارالحدیث جلد 4 صفحه 650. آخرین روایت که گفتم اول آخر میگم الان دیگه تموم میشه، از امام رضا علیه السلام هم اومده، از رسول الله هم اومده، از امیرالمؤمنین هم بعضی نسخه ها اومده، از امام رضا علیه السلام، ثلاثتون سه چیز یزدن فی الحفظ، حافظه رو زیاد میکن، و یذهبن بالبلغمه، مکوس یا بلغم سفید رو کم میکن، یک قراءت القرآن، بحث ذکر درمانی، اصلا علم جدید این فهمه، آقا من قرآن بخونم تجمع مایات اضافی بافتیم کم شه، یا مکوس بلغم سفید کم شه، اصلا اینو جدید هیچی نفهم. دوم ول عسل، اینو یکم میفهمه تو میکروبیولوژی، چرا؟ چون عسل وقتی رقیقش کنی خاصیت میکروب کشیش دو برابر میشه، عسل یک ضد باکتریای مضر، ضد ویروسای مضر، ضد باسیلای مضر، تصاحب فهمید؟ ضد باسیل های سلم، بذار بخوای سل ریوی نگیری، هر روز صبح یه لیوان شیر عسل بخور، شیر تازه گاو کم چرب، با یه قاشق مربا بخوری عسل بخور، دعا دچار سل ریوی نمیشه. لذا همه افرادی که تو قسمت‌های پرتو نگاری و دستگاه‌های پرتو لیزر یا دستگاه‌های پرتو عکاسی هست، سونوگرافی هست، مثلا سی تی اسکن هست، ام ار آی هست و مانند اونا پت هست، میگیم هر روز صبح حتما یه لیوان شیر عسل بخور بعد بیا سر کار. درست شد مومنا؟ باید که سل خونی سل ریوی نگیرم. پس عسل دیگه چی؟ و لبان. لبان یعنی چی؟ یعنی کندر خوراکی مرغوب، مثلا کندر ذکر. مثلا حاج آقا بیاتون اول هم گفت قرائت القرآن، اولین روایت، اینجا هم گفت قرائت القرآن. حالا یه چند کلمه بنویسیم که خوب تصور بشه این قرائت القرآن رو ترجمه نکنیم. یعنی چی قرائت قرآن؟ یک، خواندن با فهم را گویم. قرائت القرآن خواندن با فهم را گویند. یعنی خواندن قرآن به همراه ترجمه صحیح و تفسیر صحیح. دو، تلاوت القرآن، ورتل القرآن ترتیلا. این چه فرقی میکنه با اولی؟ با قرائت. میخوام از این علوم ظاهریه بیای بیرون ها، روخانی و تنخانی و قرائت که تجوید رعایت کنی، یعنی فاناتیک کلام، اون یک سرسوزنه. حالا میگم مثلا با اونا فرق میکنه. دوم، تلاوت القرآن. این تلاوت قرآن یعنی چی عمو؟ یعنی خواندن قرآن همه قبلی ها باشه ولی با تدبر. تلاوت القرآن. سوم، روخانی قرآن، یعنی خواندن قرآنت صحیح باشه از نظر وزن، مصدر، مشتق، یعنی کلمه رو درست بخون. فعلا کار به اعرابش نگیر، کار به فصاحت بلاغتش هم نگیر. روخانی قرآن، خواندن قرآن صحیح باشه. چهارم، تجوید قرآن. تجوید قرآن یعنی خواندن الفاظ قرآن با قواعد، با قواعد صحیح صوت. نمیگیم صوت شناسی، تو رادیو، تو تلویزیون، تو اخبار، تو بی سیم، تو فاکس، تو تلکس، تو مخابرات، خیلی چیز هست رادیو تلویزیون. حالا تو بحث صوت شناسی یا فوناتیک، حالا اگر معتمد بر مخرج فم باشه، معتمد بر فضای حلق و حنجره و تارهای صوتی باشه، لفظ مهمل و مستعمل و کلمه و کلام و اینا تو علم نحوی اعراب شناسی، نه ما بحثون تو فوناتیک کلامه، یعنی آوای صوتیش صحیح باشه. شناسه صوتی یک فرد خودش درست باشه، با دیگری هم فرقشه بفهمه. نمیدونم گرفتین چی میگم. مثلا عبدالباسط میخونه، این صوتش از ایسه فاناتیک کلام چه مدله که منشاوی میخونه، یا او یکی میخونه چه مدله که میخونه، یا رستگار شیعه خودون میخونه چه مدله، یا حسنی میخونه آقای بزرگوار شهید شده چه مدله، یا این یکی دیگه میخونه چه مدل، از حیث صوت شناسی ها، فوناتیکش کلام، آوا شناسی، هم صوت شخص به نحو احسن باشه، هم فرقش با صوت دیگری تشخیص بدیم، بدون اینکه افراد ببینی ها، از حیث دامنه، از حیث شدت و ضعف، از حیث ماکسیموم مینیموم، از حیث جریان، خش داره یا نه، پاتوق میزنه تو صوتش یا نه. این همه بحثای دقیق ها مؤمنان. من یک کم گفتم زود رد شدم. پس چهارم چی شد عمو جان؟ تجوید قرآن، یعنی خواندن الفاظ قرآن با قواعد صوت، به اصطلاح علمی جدید یعنی فوناتیک کلام، فوناتیک کلام. پنجم، تفکر در قرآن، چه قرآن صامت چه قرآن ناطق. تفکر در قرآن یعنی تعقل و تحقیق و پژوهش در رابطه با مطالبی که قرآن صامت و قرآن ناطق مطرح میکنه. باید بدونی این روزنامه عربی نیست یا مجله عربی یا اخبار عربی که یه چیزی به گوشت بخوره ترجمه کنی بری با هر برداشت شخصی سلیقه‌ای. نه، این کتاب زندگی سعیت در دنیا و آخرت، باید مرام سعی خوب یاد بگیری، خوب عمل کن. پس به یک ترجمه نباید اکتفا کرد یا به یک تفسیر خاص. تفکر در قرآن یعنی تعقل و تحقیق و پژوهش در رموز، در اشارات، در ظاهر، در باطن، در محکمات، در متشابهات، در مسئله ها، در مواعظ قرآن. در قرآن 10 چیز ها. هر آیه که دست میذاری 10 چیز. آیا رموزه؟ آیا ظاهره؟ آیا باطنه؟ آیا متشابه؟ آیا محکمه؟ آیا اشاراته؟ آیا مواعظه؟ آیا امثال و مسئله هاست؟ اینا اگر دقت نشته باشی خراب میکنی همه چی، مثل بعضی ناتنی ها که خراب میکنی. خدا جسمه، چشم داره، دست داره، پا داره. آخه بابا جان، خدایی که جسم باشه محتاجه به اعضاشه. خود خدا داره میگه من محتاج نیستم. الله الصمد. شناسنامه خدا آیت الکرسی و سوره توحیده. تو خلاف شناسنامه خدا حرف میزنی؟ بیا چیکار کنیم ما با این برادر؟ میگیم برادرای عزیز، به قرآن به تنهایی مضله. قرآن وقتی هادیه که قرآن صامت با قرآن ناطق باشه. ازا تو روایات میگه استنطقوا بالقرآن، این قرآن صامت رو به نطق در بیارید، به سخن در بیارید، یعنی که خودت ور بخونی، یعنی از منخوت و به سوال کنی. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. استنطقوا بالقرآن، نطق تدبیر امور آینده و تفکر صحیح میخواد. افلا یتفکرون، پرسش تعجب. پس تفکر در قرآن، تعقل، تحقیق، پژوهش، رموز، اشارات، ظاهر، باطن، محکمات، متشابهات، مسائل، مواعظ، علوم مختلفه، علوم مختلف و تأویلات. و ما یعلم تأویله الا الراسخون فی العلم. اینم شماره 5. شماره 6 و قصص القرآن. فتح بده، فتح بده. قصص القرآن یعنی وقایع نگاری. وقایع نگاری، دیدی چجور گفتم؟ اینجور درسته ها. اشیاء و سنی هی میگن قصه های قرآنی، داستان های قرآن. این جوک ها نگین، همون جوک نگین. این قصصه، این جمع و کسر قصه نیست. قصه یعنی وقایع نگاری. وقایع نگاری میگه یعنی چی؟ یعنی دیدت سالم، توجهت لازم، فکرت هم خوب، متمرکز. حالا مثلا وارد یه اتاق شد، قشنگ این اتاق آجر نماش چند سانتیه، قرنیزاش، سنگ مرمرش چه مدله، دراش چه مدله، میز کجاست، صندلی کجاست، چند تا قالی خورده، موکت چسبون داره یا نه، بخاری شوفاجیه یا غیر شوفاجیه، لامپاش چند تاست، نورش چقدره، دونه دونه هر کدوم درست میگم، اصلا کم و زیاد نیست. اینه میگیم وقایع نگاری. خب حرفا تصور شد عمو جان. خب درباره اقوام گذشته چه خوب باشن چه بد، درباره افراد گذشته و آینده چه خوب باشن چه بد، چه انبیا و مرسلین و اوصیا و هر چی آدم خوبه، چه آدمای بد و شرور باشه، نمرود و شداد و فرعون و این حرف. قرآن یکی دیگه از چیزایی که داره چیه؟ وقایع نگاریه. قصص القرآن. حالا احسن القصص بما اوحینا الیک. وقایع نگاری درباره حضرت یوسف محسنه. احسن القصص. حالا هر کسی سوال داره نسبت به زندگی شخصی و اجتماعیش، حاج آقا هشتم گیر و نباشه، حاج آقا از ذلت به عزت برسن، از قعر چاه جهل و قفلت یا چاهای دنیوی ها رو تخت سلطنت بشینم و سلطنتم عدالت گستر باشه، فیه آیات للسائلین. هر کسی سوالهای به موقع و به جا داره، نه برای اینکه بینه طرف مقابلش چند مرد حلاجه چقدر بارشه، نه، سوال به جا و به موقعش برای فهم عمیقه. سل تفقه ولا تسأل تعنتن، روایت امیر المؤمنین در معالم العبر محدث نوری، یک صفحه و نیم. حالا سوال به جا به موقعته، درباره خودت تو دنیا و آخر، بخوای جزو سعدا باشی، جزو مؤمنین باشی، جزو عبیدالله باشی، عبدالله باشی، باقی بمونی، همجوری ادامه بده، عزت داشته باشی، عزتت پایدار باشه، عاقبت به خیر شی. آقا هر چی پایان مثبته. سوال داری؟ در این احسن القصص به ما اوحینا الیک که وقایع نگاری حضرت یوسف است و او چیزای دیگه بیان شده. حالا شما ببینید عمو جون، یکم واسهتون مثال بدم. مثلا اگر علمت مثل غرب و شرق باشه، حسی و تجربی، ظاهر بین سطحی نگر، فقط با حس باصره نگاه میکنه، بینایی، عقلش رو تعطیل، شعور تعطیل، فکر خوب تعطیل، فهم تعطیل، حالا بی چقدر جنایت میکنه، میزنه داداش خودش رو کتک میزنه، بعد داداش خودش رو مقابل بکشه، بعد داداش خودش رو آواره میکنه، بعد پرتاب میکنه ته چا. همه نشونه های بیعقلیه دیگه، بیعقلی شاخدان داره. داداشی که باید معین برادر باشه، بازوی برادر باشه، دست کمک برادر باشه، میشه مخرب، میشه شرور به خاطر بیعقلی. بابا با کارهای خوبتون خودتون رو تو دل پدر جا بدید، چه پدر جسمانیتون، خدا پدراتون رو حفظ کنه با عافیت و امنیت، آقای ما رو هم شفا بده. با کارهای خوبتون خودتون رو تو دل پدر جا بدید، چه پدر جسمی، چه پدر روحانیت، مولا صاحب زمان. با الواتگری و گناه عمدی و لاوالیگری و بیبندوباری و دوست ناباب و شب نشینی مبتذل، خب بابا جون چه پدر جسمی، چه پدر روحانی، دلش از تو خونه، همش میگه خدا یا بچه من جهنم لااقل نجات بده، سعدا پیشکش، جزو سعیدان باشه، جزو خوشبخت باشه. پس من نباید با کارم کاری کنم که دل پدرم خون شه، چه پدر جسمی مؤمنا، چه پدر روحانی. اینجا یادتون باشه چی گفتم، این برادر یوسف مشکلشون چی بود؟ بیعقلی دیگه، چی؟ سطحی نگری دیگه، چی؟ حساب احتمالات. اینه که از بابا دور کنیم دیگه، بابا همیش توجهش به ما 11 تا برادر، حساب احتمال، گمان زنی های وای خیالتی. این که گفتی چه بیماری داره از نظر تخصصی روانشناسی بالینی؟ دچار بیماریه مالی خولیا، افسردگی درانزان، افسردگی شدید. تو کتابای پزشکی جدید نگاه کنید، گاهی شخصی که افسردگی شدید داره دست به کشتن خودش میزنه یا دست به کشتن دیگری، قاتل دیگری میشه. تو کتابای روانشناسی بالینی نگاه کنید، از غرب باشم داخل خارج کشور، یکی از بیماریای روانی که 11 برادر خیال میکردن تعادل روانی دارن و دارن از روی فکر خوب و عقل خوب و آینده نگری حرف میزنن، عمل میکنن. بیماری چی دارن عمو جون؟ افسردگی شدید دارن. خودش میخواد بکشه، عرضه خودکشی نداره. خودکشی فعل حرامه، گناه کبیره است، جزاؤه جهنم، خودسوزی هم همین، اما هر چیزی یه عرضه میخواد ولو کار خلاف، اما یه انقدر عرضه هم نداره. اما داداش فسقلیه کوچولوش رو که کم سنه، اینه سر به نیست کنه، فیگور میگیره، مثل کسی که هیچ بخاری نداره، جلوی دشمن غرب و شرق فقط جلوی پدر و مادر و بچه های خوب مملکت حسینی کفتری را میره، عربده میکشه، چاقو میکشه، تیغ مکدباری میکشه. تو اگر عرضه داری این زورتو در مقابل دشمنا به کار ببر، نه کسانی که واقعا تو رو دوست دارن و میخوان لات نباشی. استشفاء بالقرآن، ببین چقدر آموزنده است. احسن القصص بما اوحینا الیک. یکیشه گفتم آقا قلبه شهوت بیجا شد، چرا به طرف شهوت بیجا بدوی؟ نگاه به نامحرم کنی، یا استمناء در پسران، یا استشاء در دختران، یا لواط، یا زنا، یا تفخیز، یا تدلیک. چرا خود آزاری جنسی داشته باشی یا دیگر آزاری جنسی؟ همچون یوسف باش، گرچه جوانی، گرچه خوشگلی، گرچه از همه چیز آکبند، از ایس سوپر فنر، از ایس برکت، بهترین سلام علیکی خصوصی میتونی انجام بدی، اما از شهوت پرستی فرار کن. سمت و سو و جهتت خدا باشه، خدای شاهد رو ببین، فقط زلیخای ناظر رو نبین که با چشم حیوانی نگاه شهوانی به تو میکنه. تو هم مثل او حیوان صفت نباش، تو انسانی. اگر میخوای مسلمان باشی، موحد باشی، مؤمن باشی، ها، مثل یوسف از گناه فرار کن، به طرف خدا برو. دیدی احسن القصصه؟ حجبا تو فتنه های آخر زمان با این فیلم های هالیوودی، با این گرانی و تورم، با این تاچ خروسی های پاچه بارمالیده تو خیابون و کوچه، حجبا بخوام خودم حفظ کنم، فکر گناه نکنم، چش چرانی به نامحرم نکنم، خودم دامنم آلوده نکنم، جوابش یک کلمه است. سوال داشتی؟ فیه آیاتون لسائلین، به احسن القصص نگاه کن. تو هم مثل یوسف انسانی، آدمی، آدم زندگی کن. چرا سقوط میکنی و زندگی تو حیوانی میکنی؟ بفرما. این آخریش خب معلوم شد، اما شماره 6 یک کم توضیح دارم دیگه، برو بیشتر فکر کن. قدرت میخوای، مقام میخوای، پول میخوای، هرچی میخوای، شهرت، هرچی. مثل یوسف زندگی کن، یوسفان یعقوب، یوسفی زندگی کنید تا دیدگان و قلبتون به یوسف فاطمه روشن شود، به مولا صاحب زمان. اما اگر لاتی و این آدم زندگی کنه، هرزه میشه، سر از لال زار زمان شو دانسینگ و کاباره در میاره. اون وقت شهر داری محل، یا شهر داری شهر، جمعت میکنه تو خیابون عین یک زباله که جمع میکنه، چون دیگه کس کاری نداری، میبره تو یه چاله پرتوت میکنه، اون ته بهش رضا. اینا که میگم واقعیت داره، هر کی شک داره از باب عبرت در قبور و فی القبور عبرتان، یه سری بزن به او گوشه بهش رضا. اون وقت یه نگاه کن، میخوای مثل اینا ذلیل بشین؟ مفنگیه، معتاده، شرابخاره، الواته، کمونیسم جنسی داره، پیش خودش هم آبرو نداره، پیش دیگر هم آخرم اینجوری این یک زبالی یک گوشه پرتش میکنه. هیچ عاقلی دوست نداره اینجوری زندگی کن. دیدی؟ طلب استشفا کن به قرآن صامت و قرآن ناطق، و سوالهای بجا و به موقع رو، پاسخهای سازنده دقیق درست رو از احسن القصص بگیر. پس شیشمی شد قصص قرآن. این همه زحمت کشیدم یک کمی ها، خواستم قصص، این داستان نیست ها، خیلی داستان ها، این داستان داستان داستان، اونا روایات، خدا رحمتش کنه شهید مطهری، اون روایاته. اما این داستانی که اینا می نویسن قلب و شرق و داخل و خیر عجیبی، یا رمان اینا. مخوره مخوره عزیز نسیم، مخوره ای خارجی ها می نویسن ترجمه میکنن، نمی، یا مثلا موعظه هست اما آیه و روایت نیست، مثل چی؟ همون داستان های کلیل دمنه، داستان های خوب برای بچه های خوب، هفت جلد هم کلیل دمنه ترجمه. بابا اینجا داستان نی، اینا بقای نگاریه، تو داستانی، تو رمانی، تو واقعیت خارجی داری، فکر و عقل داری، عافیت امنیت داری، پس واقعی زندگی کن، از واقعیت بیرون نرو. اینم شماره 6. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد.